هواپیما با 700 کیلومتر سرعت تو 120 متری زمین اومده رد شده، هیچ کی نفهمیده. اول سر اینا شاهد نداره. خب کی از این هواپیما تونسته فیلم برداره؟ یا لالعجب 700 کیلومتر سرعت. آقا این دوستانی که الان اینجا دارن فیلم برمی‌دارن، همین الان من یه آزمایش کنم میفهمم. من الان بهش بگم آقا من از این ور سن میدوام اون ور سن، تو دوربین تو اون ور چیز کن، آماده کن، تا من شروع کردم به دویدن از من فیلم بردار، قبلش زوم نکنی ها. من که اگه این تونست فیلم برداره تا بیاد منو بگیره، من رسیدم اون ور 700 کیلومتر سرعت داشته هواپیما، اونم از 3 کیلومتری برج فیلم داره، یعنی دقیقاً هواپیما میاد میخوره به ساختمون. کدام لنز تونسته اینو بگیره؟ گفتن یه آماتور داشته از ساختمون فیلم برداری میکرده. این تو این زمین فوتبال این دوربینا دوربینای فنی 180 200 میلیون تومان پولشه. اون بنده خدایی هم که پشت اون وایساده دوره دیده است، محال یه دونه دوربین از شوت توپ توپ رو هوا و توپ تو دروازه فیلم برداره. کل سرعت توپ 40 کیلومتره. هواپیما با 700 کیلومتر سرعت کی تونسته این فیلم برداره؟ رو فیلمش رفتیم دقت کردیم، آقا تو این فیلم اندازه ها به هم نمیخوره. یعنی چی؟ فاصله دو نوک بال هواپیما 59 متره، عرض ساختمون 75 متره، 59 متر خورده به 75 متر، 16 متر خالی میمونه. برید فیلم رو نگاه کنید، هواپیما خورده به یک کنج این ساختمون، اندازه ها انطباق نداره. بعد از این ور تا اون ور 75 متره، هواپیما تا میخوره اون ور آتیش میریزه بیرون. آقا کله هواپیما خرج گود نیست که بزنه حفره ایجاد کنه بره داخل منفجر شه، وقتی بزنه سوخت بیرون منفجر میشه. این هزار تا ستونی که این ور تا اون ور بود، اینا در یه اوربیتال زمان در یه لحظه همه ذوب شدن، آتیش خیخون و یال العجب. بعد از این هواپیما هیچی رو زمین پیدا نشد، هیچی. حتی مثلا این دود شده یه بدنه هم تو خاک پیدا نشد. آتش نشانی اعلان کرد هیچی نیست، هیچی نیست. جوه سیاه اینا گفتن همه رو هوا دود شده باد برده. خیلی خوب، اما اعجاز الهی پاسپورت خلبان که تو جیب خلبان بوده پایین برج در حالی که دورش سوخته پیدا شد. و از این اعجاز مهمتر خلبان سال بعد پیدا شد، اعلان کرد من زنده هستم، در فلانجا دارم درس بخونم. مثلا هوایی رو هوانم. بعد تحقیق بیشتر کردیم، دیدیم این هواپیما در یه فیلم سینمایی آمریکا بازی کرده، صحنه او رو رو انفجار ساختمان مونتاژ کردن، این فیلم رو به کل دنیا نشون دادن، شده اصابت این هواپیما به این ساختمان و بعد بن لادن و القاعده و همه اینا درست شد. کدوم بن لادن، کدوم القاعده، کدوم هواپیما؟ یه اطلاعات آشکار دروغ، اطلاعات دوم. وقت دارم بگم آقا؟ هر موقع وقت ما تموم شد بگی به صلوات خط بفرمه. امروز شما تو دنیا به هر کی بگی آمریکایی‌ها عراق رو چجوری گرفتن؟ بگی با حمله نظامی. خب دنیا اینو راحت قبول میکنه، اما من و شما چطور؟ ما 8 سال با این عراق جنگیدی، 8 سال این ایرانی‌های جنگجو، یعنی جنگجو به این معنا که مقاوم، ترس رو خورد داده بودن، اصلا نمی‌ترسیدن. من اینو اگر ندیده بودم در بیر ایرانیان نمی گفتم، نمی ترسیدن، ترس معنا نداشت. این ایرانی ها با عراقی ها 8 سال جنگیدن، این قفل باز نشد. امریکایی ها یه ماه اومدن این قفل باز کردن. یا لالعجب چجوری؟ خیلی سلحشورن، خیلی ادواتشون پیش رفته. خب رو ادوات مطالعه میکنی، اینا کلان 250,000 نیرو آوردن تو منطقه، کل هواپیما 650 تا بود و ما که 450 تا هواپیما داشتیم. هواپیمای ما همون مدل هواپیمای آمریکایی‌ها بود. چجوری اینا توانستن با 250,000 نیرو کلن هوایی دریایی زمینی عراق رو بگیرن؟ اینا حتما زدن زمین رو به خاک یکسان کردن، اصلا هیچی سر راه نذاشتن اومدن. تصور این بود و همین هم بود. شما وقتی به ذهنیت خودتون از زمان جنگ را آمریکا با عراق برگردید، میگید میکوبیدن تو این یه ماهه. خب میکوبیدن. شما هیچ کدوم تو عراق بودی؟ نه. بنده که نبودم، شما هم نبودی. ما از کجا میگیم آمریکا یا عراق رو میزدن؟ از کجا میگیم اینا جنگ میکردن؟ اخبار. خب شاید این همون داستان ورژه دلقلو، اینم دروغ بود. نه این دیگه دروغ نبود. چرا؟ خودمون فیلم برداری کردیم. بذارید فیلم خودمون رو تحلیل کنم، ببین چه کلایی سرمون گذاشتن. اینا وقتی که به کویت حمله کرد، کویت به عراق، عراق به کویت حمله کرد سال 1990، یعنی 1960 و 1970، تنها گزارشگر منطقه CNN بود. CNN خبرگزار رسمی پنتاگونه. این فقط اخبار به دنیا میداد. دنیا اعتراض کرد به آمریکایی‌ها که تو به ما دروغ هم بگی ما نمیفهمیم، فقط خودت خبر میدی، نمیذاری ما بیان. این دفعه اینا به صدام گفتن که خبرنگارا رو دعوت کن. عجیبه، صدام گفت آمریکا میخواد به ما حمله کنه، بیایید اطلاع رسانی کنید. خیلی عجیبه، صدام دموکرات شد، بارکالله. از همه دنیا به خبرگزاری ها گفت بیایید، از جمله ایران. ایران واحد مرکزی خبر رفت. شبکه ابوظبی، نیل نیوز، یورو نیوز، الجزیره، العربیه، همه اومدن. آمدن اینا رو ورد بغداد، ورد بغداد دور تو میدان فردوس هتل فلسطین، گفت اینا اینجا جاتونه، دیش بذارید، سند کنید اطلاعاتو، بره هر چی میخواید به دنیا بفرستید. هتل فلسطین درست روبروی وزارت اطلاعات جهانگردی عراقه، مقر سعید الصحاف. به خبرنگارا گفت هیته شما بدون مجوز میدان فردوسه، از میدان فردوس پاتونه میخواید بذارید اونور، از این وزارت اطلاعات مجوز بگیرید برید. اطلاعات از اینجا توسط اینا میره، فقط هم اینجا اینا رو راه داد. در بصره نه، عماره نه، کوت نه، بدره نه، هله نه، نجف، کربلا، سماوه، عرض کنم خدمت شما که ناصریه، بیاد بالا بعقوبه، سامرا، فقط اینجا با کرکوک. پاتونو از میدان فردوس بخواد بذارید اونور مجوز بخواد. هر دفعه خواستن برن اطلاعات بگیرن، اومدن مجوز بگیرن، گفتم چی میخواد؟ فلانجا بمباران شده، خودمون فیلمشو داریم، بده یه فیلم میداد. دیدن نه این داره بازی میخوره، مثلا گفتن تو سر ما رو کلا گوشتی، ما هم سر تو رو کلا میذاشتی. میادن کنار خیابون وای میستادن، این ماشینا با تاکسی داره که میرفتن، اونا میپرسیدن آقا فلانجا چه خبر، اونم اطلاعات میداد، میومد میگفت به نقل از منابع محلی این خبر. ها مرد مومن، اونی که تو رو اینجا زندانیت کرده، این یارو رو هم فرستاده اینجا به تو خبر داده دیگه، تو نمیدونی این کیه داره به تو اطلاعات میده. دنیا اطلاعات رو از کی میگرفت؟ از العربیه، الجزیره، واحد مرکزی خبر. خبر تا هتل فلسطین توسط اونا میومد، از هتل فلسطین توسط اینا میرفت دیگه. زنه کل دنیا رفت اینا، هی به اینا خبر میدن داره بصره رو میکوبه، ما میگیم بصره رو داره میکوبه. اما هر دفعه بیننا و بین الله گفتن بصره رو آمریکایی‌ها بمباران کردن، ما فیلم چی نشون دادیم؟ فیلم برخواستن هواپیمای آمریکا از ناو هواپیما بر. ما فیلم بمباران بصره نداری، میگیم امروز آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها با مثلا اینقدر سورتی پرواز بصره را بمباران کردن. فیلم چی داره پخش میشه؟ بلند شدن هواپیماها از روی ناو هواپیما. اون یارو هم چراغو گرفته، هی دستشو داره چپ و راست میکنه، هواپیمای بلند شه بشینه همین. این فیلم با اونه، یعنی خبری که تو ذهن ما میره بمبارانه، خبری که میبینیم بلند شدن هواپیماست. این دوتا دیگه خبر صادق صادق. اینقدر بی فیلم بودیم، هر بار بمباران بغداد رو گفتیم اون پسره رو نشون دادیم، یه بچه که کلش و پارچه بسته بودن داشت گریه میکرد، هر دفعه بمباران بغداد رو گفتیم اون فیلم رو نشون دادیم. چرا؟ چون فیلم دیگه نداشتیم. یه ماه به ما گفتن بغداد رو داره میزنه، هله رو داره میزنه، میکوبه میزنه، و ما فیلم نداشتیم ولی خبر داشتیم. جنگ تمام شد، قفل باز شد، تمام شد رفت. عراقو زده در به داغون کرده، شروعش راه باز شد دیگه، راه باز شد. شخصی در قم بود، طلبه بود به نام محمد الونان، اهل بصره. ونان 3 روز از جنگ گذشته بود اومد خداحافظی کرد، گفت میخوام ببینم بصروی بودن، گفت میخوام برم ببینم. رفت تلفن کرد از بصره، تلفن کرد آجی ما رسیدیم بصره. تو از کجا تلفن میکنی؟ تلفن سرعیا بردی؟ گفت نه بابا تلفن زمینیه. نمیگه بصره تلفن داره؟ گفت آره. اینه که میگودم بصره رو بزنیم در بداغون کردیم. گفت اصلا بصره جنگ نبوده. یعنی چی؟ گفت نه بصره اصلا جنگ نبوده. اهالی میگن خدا پدر آمریکا رو بیامرزه، بدون جنگ من صدامو برداشت. نه بصره سالمه، سالمه. میبینی دارم تلفنی حرف میزنم. یا للاجه، این باورمون نمیشد. دو ماه از جنگ گذشته بود خودمون رفتیم، خودمون رفتیم به چشم خریداری. از همین اول از بدره وارد شدیم، از مرز مهران دیورو از این شهر به اون شهر جای بمباران شده پیدا کنیم، پیدا نکردیم. نه در نجف، نه در کربلا، نه در بغداد، نه در بعقوبه، نه در سامرا، نه در هله. آقای سعید ابو طالب رو فرستادند مستند عملیات آمریکا علیه عراق رو بسازه. ما ببینیم چجوری اینا این قفل رو باز کردن، چجوری توانستن این 8 سال ما زدیم نشد. آقای سعید ابو طالب بچه جنگ، استاد مستندسازی، خوشفکر، سناریو رو نوشت ره. خب اولین نقطه ای که باید گزارش تهیه کنه کجاست؟ اسکله البک رو علامیه. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها باید اونجا رو بگیرن، بعد بیان تو فاو پیاده شن، از اون برم فاو ملغس، از این برم بیان توی اروند و بیان جلو. تا اسکله البک رو نگیرن نمیتونن رد شن. رفت فرمانده اینجا سرهنگی بود. چقدر زحمت کشیدی حاضر شد جلو دوربین بشینه؟ آقا برام توضیح بده. این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینجا رو چجوری گرفتن؟ گفت گرفتن دیگه. بابا گرفتن. خب توضیح بدی عملیات چجوری؟ کدوم عملیات؟ اومدن گرفتن. وام نظر ما اینه، شما چند تا کشته و مجروح دادین؟ گفت هیچ. آمریکایی‌ها چند تا کشته و مجروح دادن؟ گفت هیچ. یعنی چی؟ گفت بابا ما دیدیم آمریکایی‌ها دارن میان. یه مقدمه‌ای میگه، اونو من دیگه نمیگم. دیدیم آمریکایی‌ها دارن میان، تماس گرفتیم، گفتیم بابا حمله رو آمریکایی‌ها شروع کردن. گفتن ابی نداره، بذارید بیاد جلو، هر موقع ما دستور تیراندازی دادیم تیراندازی کنید. ما همینجوری نشستیم نگاه کردیم، اومدن رسیدن، اپله‌ها داشتن میومدن بالا. گفتیم بابا اینا اپله‌ها اومدن بالا. گفتن خب ابن نداره، حالا اسلحه رو بدین تسلیم بش. ما اسلحه رو دادیم تسلیم شد. اینا اومدن بصره ما رو ول کردن. آقا سعید میره توی بصره، میره شروع میکنه به فیلم برداری که جای بمباران ها رو پیدا کنه. های دوربین میکشه، هیچی، یه خونه پیدا کنه خراب شده، یه هیچی پیدا نمیکنه. میرسه به یه جایی، میگن اینجا مقر سپاه سوم عراق بوده، اینجا حالا خراب شده. میان سراغ همسایه ها، آقا خانوم اینجا رو کی آمریکایی‌ها بمباران کردن؟ میگه کدوم بمبارو؟ آقا این ساختمون خراب شده. میگه آره، اینجا وقتی آمدن عراقی‌ها اون تو بودن، اینا هم رفتن داخل، درگیری هم نبود، یه دو سه روز اینجا بودن، بعد از دو سه روز همه آمدن بیرون، ساختمون رو پاش اومد پایین. از داخل بمب گذاشتن. آره آ بصره تمام میشه، میاد تنومه، فیلم برداری چیزی پیدا نمیکنه، میره ناصریه، میاد سمت سماوه. حالا چند روز طول میکشه، آقا سعید دستگیرش میکنه. ظاهرا یکی اونایی که باهاش مصاحبه کرده میده لو میده. اما چیزی که از سعید میخواستن این که اون فیلمایی که برداشتی بده. یه همه رو فرستادم ایران. خیلی اذیتش میکنن، میفهمن نه واقعا فیلما رو فرستاده ایران. خب تو چی فهمیدی؟ یه چی فهمیدم؟ جنگ نبوده، بازی بوده، شما کاری نکردی. میفهمن راز برای آقا سعید باز شده، جنگ نبوده اصلا، هیچی. حکم اعدام ایشون رو صادر میکنن که این نباید جان سالم از عراق به در ببره. که حالا توی ایشون آقا آزادش کردن، اون موقع آقای لاریجانی رئیس رادیو تلویزیون بود، ایشون هم در اون پوشش رفته بود. آقا ایشون رو خواسته بودن، فرموده بودن چرا این آزادش نمیکنی؟ گفت آقا نمیکنن دیگه، هرچی میگیم. فرموده بود نه، اینا این حرفا حالشون نی، مقابله به مثل کنید، یه نفرشون رو بگیرید بعد بگید آزاد کن، آزاد میکن. که اون موقع حالا در بعضی از رده ها خیلی شجاعت داشتن، گفتن نه چیز نکنیم، مقابله مس نکنیم. یه التیماتوم به آمریکایی‌ها دادن که اگر شما سعید آزاد نکنید، این کارت های اعتباری یه ماهه‌ای که دست خبرنگاراتون میدیم میان اینجا، این کارت دیگه نمیدیم. اینا بلافاصله سعید آزاد کرد. منتها ظاهرا یه تعهدی از دستگاه دیپلماسی اون موقع گرفتن که این نره جای این حرفا رو بزنه. اگر عراقی ها یک صدم مقاومتی که در جنگ در برابر ما کردن، یک صدم اون مقاومت رو در برابر آمریکایی ها میکردن، آمریکایی ها اسکله البکر و الامیه هم نمیتونستن بگیرن. شاهدش من خودم آمریکایی ها رو تجربه کردم. ما رفتیم تو همین سفری که رفته بودیم تو جاده بغداد سامرا ما رو گرفتن. 4 تا اتوبوس بودیم. به دوستان گفته بودیم که فیلم بدری نکنه کسی. این بعضی از جوان‌ها همراه ما بودن، پوششمون پوشش هیئت بود، هیئت عزاداری بود، منم آخوند کاروان بودم. این ستون آمریکایی‌ها چون 2 ماه بعد از جنگ بود، ستون آمریکایی‌ها داشت میومد خیلی بلند طولانی. یکی از این بچه‌ها، همین بچه 15-16 ساله، این دیگه صبرش تاق میشه، برمی داره با دوربین از این ستون فیلم برداری کرد. ما غافل بودیم، یهو دیدیم این زره پوش آژیر کشون اومده و بزن این کنار. در این کنار چی شده؟ اما فیلم برداری کرد. مترجم رفت پایین و بعد اومد بالا و گفت کسی فیلم برداری کرده؟ پسر رو گواره من فیلم برداری کرد. و ای دل غافل چرا همیشه کردید؟ دوربین نگاه کردن، یه دوربین مشابهش رو دادن پایین. آین همین بود، گواره همین دوربین بود. اون دوربین فیلم سینه زنیمون بود. از اون اول که رفته بودیم هرچی سینه زنی و سخنرانی بود اون تو بود. حسین این یارو هی زد عقب، هی زد جلو، حسین علی. یک ساعت کامل سر پا این فیلمو دید، چیزی گیرش نیومد دیگه. مترجم گفت چیزی نبود. گفت نه تو این من دیدم شما فیلم برداری میکنی. تماس گرفت با مرکزشون، گفت بیارش. ما خیلی خوشحال شدیم ببینیم پادگانشون چجوریه اینا. آره ببرن اون تو. 4 تا اتوبوس راه انداختن، آوردن وسط یک بیابون. رفتیم به پادگان بزرگی بود، بدشانسی نبردنمون اون تو. همون دم در پادگان ما رو نگه داشتن. نگاشتن 2 تا تانک اومد بیرون. 2 تا تانک اومد بیرون، شروع کرد دور این اتوبوس‌ها چرخیدن. آره بچه‌هام این داخل می‌خندیدن، اینا لجشون می‌گرفت. آره دیوانه تو این تانک‌ها رو برای چی آوردی؟ تو همین مسلسلات 2 تا تیر در کنه محمد ترس مردیم، حالا تانک برام برای چی آوردی؟ خلاصه فرماندهی از داخل اومد، جنرال بود. این اومد و خیلی هم همچین جست و اینا. ما مترجم وارد صحبت شد، گفت اینا این فیلم اینا میگن و ما بر نداشتیم و اینا. این حالا این شروع کرد این فیلم رو تماشا کردن. 2 بار، یعنی 2 ساعت تمام سر پا این فیلم رو 2 بار نگاه کردن. آخر سر مترجم گفت آقا مگه شما نمیگیم ما فیلم نداشتیم؟ مگه نمیگید همین دوربین رو گواره؟ گفت دوربین و فیلم مال شما. با ما خواهیم زیارت، ما این حرف حالیمون، یک مش آدم سادلو از درون باشدیم اومدیم بریم روزه خونی، شما ما رو اینجا نگه داشتین و اینا و فلان. یارو هم یخنه این ورور کرد و چی بگه، فیلم که نیست که. گفت نه بریم بریم، دوربین زد به همون و هم سوار شدیم اومدیم. همچی پیچیدیم تو جاده. اون پسره گفت 11 تا ازشون عکس برداشتم. اومدیم نجف فیلم ها رو ظاهر کنم، این راست میگه، 11 تا از صحنه‌های مختلف همونجا این فیلم برداشته. ای آمریکایی بابو، خب ماشین بیا بالا بگرد. تو ایران بودی ها، این نعل کف کفشت هم بسیجی کنده بود. ما فکر کردیم که حالا اینجا اعجاز الهی به کمک ما آمده. اینا گذشت تا اون داستان سامر را پیش آمد. آمریکایی‌ها میدونید از هیچ عملیاتی که علیه آمریکایی‌ها در عراق میشه هیچ فیلمی وجود نداره. هر چی ما فیلم از عراق نشون بدیم خود اونا پخش کردن. سامر را اینا حمله کردن، به شهر حمله کردن، میان دم حرم. حرم سامر را میدونید نگهبانش ناسبی هن، خیلی آدم های پستی هن. نمیذارن ایرانی ها اونجا درست زیارت کنن، نمیذارن فیلم بدلوی که اصلا نمیذارن. ایرانی ها هم عاشق ویامه رو دوربین ها رو میبرن ولی هیچ. حتی امریکایی ها میریسن دم در سه، اوضا شیر تو شیر میشه، نگهبان ها در میرن، نگهبان ها در میرن، حرم آزاد میشه. ایرانی ها راحت دوربین ها رو در میارن، ده فیلم برداری کن. یه ایرانی همین شهرستانی بوده، همین مشغول فیلم برداری بوده، میرسه روبروی در خروجی که اینجا ذریحه، اون در صحنه، همین درست همزمان با این آمریکایی مشغول شلیک به ذریح بوده، دوربینو میکشه رو آمریکایی، فیلم برمیداره میاره رو جای گلوله. آمریکایی میبینه اینجا یه نفر دور دوره، میبینه یه نفر فیلم دستشه، زود اعلام میکنه به اونا، دم در نگهبان میذارن. هر کی میره بیرون دوربینشو میگیرن، فیلمو در میارن، یارو رو میگم برو. این آقا میبینه این فیلم رو در میاره میکنه تو جورابش، میاد دمه در، یارو دوربینه میگیره نگاه میکنه ببینه نیست، یک چک میزنه تو گوش این دوربینه میزنه زمین خورد میکنه، میگه برو گم شو. نمیگه چش رفتیم گم شدیم. فیلم اوورد ایران 5 میلیون تومان فروخت. این فیلم ما نشون دادیم تو تلویزیون، تنها فیلم تهاجم آمریکا یا به سامرا همین فیلم، فیلمی که نشون داد تلویزیون که گلوله خورده توی زری. آخه آمریکایی بابو، خب این که دوربین دستشه، خب این ممکنه اینو گوشته باشه تو جورابش، خب اینو بگرد. این آمریکایی، این نیرو حریف عراقی ها بود. برای این که یقین کنید، این آقا فکر کنم علامت اینیست که وقت تموم شد. من فهمیدم آقا. خب اب نداره، سوالی نکردن اینا هنوز، در موقع سوالشون اینو بگم سوالا رو بخونید، برای اینکه متوجه بشید آمریکایی‌ها قدرتشون چقدره. اینا واقعا برای عملیات نظامی، اینا یه عملیات انجام دادن که این فلوجه رو بگیرن. فلوجه بعد از اینکه آمریکایی‌ها وارد شدن مرکز مقاومت عملیات نظامی سنی ها بود، پدر این آمریکایی‌ها در آورده بودن، به فلوجه اعلان کردن که فلوجه تخلیه بشه، ما خواهم به فلوجه حمله کنیم. مردم از فلوجه رفتن، 11,000 نفر تو فلوجه موندن. اینا حمله کردن به فلوجه، 15 روز پشت دیوارهای فلوجه گیر کردن، F-16 به کار بردن، تانک به کار بردن، توپ به کار بردن، نتونستن از دیوار فلوجه بیان. این وقت اسلحه فلوجه یه چی بود؟ نهایتش خمپاره شده یهو اعلان کردن فلوجه سقوط کرد. فلوجه سقوط کرد، تمام شد. نماینده سازمان ملل اومد فلوجه رو تحویل گرفت، رفت داخل، برگشت یه مصاحبه کرد، گفت در فلوجه فاجعه انسانی رخ داده. چی شده؟ فلوجه رو آمریکا با شیمیایی زده، 11,000 نفر رو کشته. این مصاحبه رو کرد، یه دفعه پخش شد، یهو یه فیلم اومد رو صحنه. فیلم چی؟ فیلم حمله آمریکایی‌ها به مسجدی در فلوجه و کشتن 4 اسیر. آقا این فیلم صبح و شب تلویزیون‌ها پخش شد، افکار همه دنیا رو از اون خبر متوجه این کرد که عجب آمریکایی‌ها زدن این اسرا رو کشتن. این فیلمو کشش دادن، آمریکایی‌ها رو دستگیر کردن، محاکمه کردن، زندانی کردن، کل خبر شیمیایی زدن فلوجه تمام شده رفت. یعنی آمریکایی‌ها فلوجه رو نتونستن بگیرن، آخر با شیمیایی زدن. این قدرت نظامی آمریکایی‌هاست. و اون قدرتشون در اطلاعات آشکار که اینجوری بازی میکنن. پس ما اگر بخوایم همین آمریکا رو از طریق اطلاعات آشکار شناسایی کنیم، عاقبت اون همینه. تنها راهمون چیه؟ تنها راهمون همون است که در جلسه قبل بردمتون، برید یهود رو از داخل قرآن بشناسید و یقین کنید همه اون چیزایی که در جلسه قبل براتون گفتم درسته. حالا متوجه میشید اینا چقدر استاد در پوششن. اگه من برای شما گفتم ابوبکر نفوذی بوده، که مگه میشه؟ بله میشود. وقتی شما رو در قرن 15، در قرن 21 میلادی با این همه ادوات اینجوری میذارن سر کار، میخواید مسلمان‌های 0 کیلومتری که تازه کنار پیغمبر آمده بودن با ابوبکر نتونن بزننشون سر کار؟ در چه این آموزششون همون آموزشاست، همون شگرداست. راه شناسایی اینها قرآن. صلواتی خواهد بفرمایید.
شنیدم شما گروه تحقیق خاصی دارید، اگه بنا باشه که خود ما با راهنمایی شما تحقیقات رو شروع کنیم، شما سیر تحقیقات، سیر مطالعاتی رو چگونه معرفی میکنید؟
والا تو هر موضوعی که میخواد تحقیق کنید باید پیشینه مطالعاتی داشته باشید. من نمیدونم رشته تحصیلی شما چی هستش، ولی بعد تقدیر یه توصیهی که خدمت دوستان میکنم این که بدون پیشینه مطالعاتی در زمینه‌ها وارد تحقیقات نشید. هم خسته میشید، هم مایوس میشید، هم نسبت به تحقیقات زده میشید. بنابراین راجع به هر موضوعی پیشینه مطالعاتی اگر دارید وارد بشید. اینا سهل و ممتنعه، بر تقدیر همین بحث تاریخ، بحث یهودشناسی، اینها به نظر ساده میاد، اما انصاف قضیهش خیلی تسلط بر مطالب میخواد. ولی بر تقدیر مؤسسه لوح و قلم در قم هست، اگر میخواید با این وارد این زمینه ها بشید اونجا تماس بگیرید، دوستان راهنماییتون میکنه.
سومین سوال، چرا یکی دو سال اخیر شعار جهان بدون صهیونیسم، البته یکی دو سال اخیر نه، همین چند ماه اخیر علنی شده و به این فکر افتادند که دشمن شناسی را برای دانش آموزان و سایر طیف های جامعه باز کنند، مگر صهیونیسم قبلا نبوده؟ و یا علتی که تا حال در این مقوله به صورت علنی صحبت نمی شده چی بود؟
ببینید، این ماله یک دو سال اخیر نیست، خدا رحمت کنه حضرت امام رو. حضرت امام استراتژیست حرکت ما بوده دیگه. ایشون در سال 42 فرمودن اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. ایشون شعار که ندادن، که ایشون اون خط حرکت رو بیان کردن. حضرت امام مگس رو نمی‌کشت، مگس رو تو اتاق می‌گرفت می‌برد بیرون ولش می‌کرد می‌رفت. یعنی اینقدر نسبت به موجودات زنده ایشون عاطفه و احساس مسئولیت داشت. وقتی می‌فرماید اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، یعنی بشریت بدون این اصلا روی آسایش نمی‌بینه. بنابراین ایشون از اون هنگام جهان بدون صهیونیست رو مطرح کرده، منتها این استراتژی حرکت. در تاکتیک شما نمیای اون شعار آخر رو از اول شعار عملیاتی قرار بدی. وقتی میخوای جهان بدون صهیونیست داشته باشی، اول باید شاه رو از ایران بیرون کنی. وقتی شاه رو از ایران بیرون کردی، بعد باید بیای قدرت آمریکا رو شلش کنی. پیچ آمریکا رو که شل کردی، تازه بری کشورهای منطقه رو بیدارشون کنی. کشورهای منطقه که بیدار شدن، اون وقت بیای بگی خب بدون این، اگر ببینید این شعار مهان منهای صهیونیست علنی شده، بدانید که اون کار مقدماتیش انجام شده.
خدمت شما حاج آقا، سری قبل ما خدمت هم آسعید آقای بودیم، شما ذکر خیرشون کردید، بحث ماهواره بود، اما مسئله بیرون گفتن که شما امروز اشاره کردید، پس امروز جاشون خالی بود. حالا گفتن که شما میفرمایید که اخبار رسیده همه بدون فیلم بود و فیلم ها کاملا از جانب آمریکایی ها بود و غیره و ذالک. آیا این مردمی که کشته و زخمی شدن در این بین چه میشوند؟
شما دیدین؟ شما همه رو بر استناد فیلم ها میگید دیگه، کدوم کشته کدوم زخمی. تعدادی بود تو درگیری های غیر حساب شده، یعنی مقاومت های مردمی که در برابر کاروان‌های در حال عبور آمریکا انجام می‌شد، اینا کشته و زخمی بودن. ارتش منظم آمریکا، بذارید اینو توضیح بدم، ما یک جا با برد اطلاعاتی داشتیم. ما در منطقه خسروآباد آبادان سمت اون ارزکان رسول بیشه یه دکلی داریم، این زمان جنگ برای شناسایی به کار می‌رفت، 60 متر تا خور عبدالله پیداست. اینها باید از فاو می‌اومدن رد می‌شدن. اون بالا ما خبرنگار داشتیم، میتونست کل فاو رو فیلم برداری کنه. اونجا چشم خودمون بود. اونجا خبر، الان که من بگم تو ذهن بعضیا، خبرنگار ما داره فیلم برداری میکنه، میگه بینندگان عزیز، همکنون من هلیکوپتر آمریکایی ها رو، هلیکوپتر نظامیشون رو در حال پرواز اینجا دارم میبینم. این جلو هم یک ضد هوایی عراقی نشسته، پشتش هم سرباز نشسته، ولی من نمیدونم این ضد هوایی چرا برای این هلیکوپتر شلیک نمیکنه. یعنی از اون نقطه‌ای که نقطه مورد رؤیتمون بود، جنگی نبود. اونجایی که مورد رؤیت ما نبود، جنگ بود. اینقدر ما فریب اون اطلاعات آشکار رو خورده بودیم، رو چشم خودمون تحلیل دیگه‌ای می‌ذاشتیم. گفتیم ها، صدام میخواد کله مار رو بکشه وسط عراق، بکوبه تو کله‌اش. یعنی اونقدر اطلاع، ولی کدوم کشته کدوم زخمی، خود همه اینا زیر سواله. بفرمایید.
یه سوالی هم شده بعد خط، حالا ما یه خط در میون میخونیم. در فرمایشات حضرت عالی نوعی تناقض بود، البته اگر کلاه طلبگی سرم نگذارید، در فراز اول دشمنان رو دارای دقت دانستید، ولی در قسمت دوم اونها رو در قضیه پیدا کردن فیلم و جوراب اینها که فرمودید کودن دانستید. با این حساب اونها کودن هستن یا هوشیار؟
چرا کودنه؟ استنباط کودن بودنشون از کجاست؟ دنیا فهمید اینا سرشون کلا گذاشتن؟ یا ما فهمیدیم اونم یه قشر خاصی؟
راهکارهای شما حالا برای تدافع و تهاجم چیست؟
ما همه راهمون اینیست که ببینیم اسلام چی گفته و از همون مسیری که اسلام برای ما تعیین کرده. ببینید حضرت امام مبارزه رو شروع کرد، به نتیجه هم رسید. تو اصل چهارم گفتیم اگر اطلاعات از دشمن نداشته باشید شکست میخورید. من از شما سوال میکنم، کدام سیستم اطلاعاتی امام رو از سال 42 یاری میداد؟ امام نسبت به آمریکایی‌ها چه اطلاعاتی داشت؟ تو قم که بود، تو یه خونه، تو محله یخچال قاضی، تو نجف فرستادنش، خود نجف اندازه یه دهه، تو کوچه بس کوچه های نجف، ایشون اطلاعات مبارزه رو از کجا می آورد؟ خدا رحمت کنه. براتون اینو بگم، وقتی که ما این جاسوسخانه رو گرفتیم، آقای کارتر به عنوان فرمانده کل قوای آمریکا اعلان کرد من به ایران حمله نظامی میکنم. حضرت امام اینو به امام گفتن، امام سخنرانی کردن، فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب امام میدونست آمریکا یا چند تا ناو دارن؟ نه. میدونست ما چند تا نیروی نظامی داریم؟ نه. هیچ کدوم اینا رو امام نمیدونست. پس امام بر اساس کدام اطلاعات فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونن بکنه؟ در حالی که حرف امام هم ثابت شد. از کدام اطلاعات استفاده کرد؟ بذارید این گزارش رو براتون بگم ببینید. مشاوره آقای کارتر یک کتابی نوشته، مذاکرات اون چند روزه شورای عالی امنیت ملی آمریکا رو نوشته. میگه وقتی کارتر اعلان کرد که ما به ایران حمله میکنیم، همه ما رو فراخوان کرد برای تصمیم گیری در نوع عملیات علیه ایران. صبح همه آمده بودیم، هنوز ایشون نیامده بود. وقتی آمد دیدیم یه ورقه دستشه، دستش به شدت داره میلرزه. ورقه رو محکم زد روی میز، گفت ببینید این پیرمرد چی میگه. میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. و می نویسه این حرف او تمام تصمیم کارتر رو عوض کرد و کارتر از حمله به ایران منصرف شد. امام از کجا می دونست این حرف در کارتر اثر می زده؟ شخصیت شناسی کارتر رو از کجا داشت؟ واقعا روانشناسی کارتر رو جایی خونده بود؟ نه. امام فقط به قرآن عمل کرد. در باب وصف منافقین در سوره منافقین چی میگه؟ اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم، وقتی نگاه کنی می بینی عجب هیکلایی دارن. و این یقولو تسمع لقولهم، حرف بزنن گوش میکنی اما که انهم خشب و مسنده، اینه این چوبه. یحسبون کل صیحتن علیهم هم العدو، هر فریادی رو میگن اوه حمله شروع شد. امام میدونست آقای کارتر از این مدله، از مسیر قرآن رفت، را به را پیروز شد. ما اگر از مسیر قرآن جدا نشیم، اگر بر مسیر قرآن عمل بکنیم، پیروز این میدانیم که تا الان فعلا بودیم دیگه.
با توجه به صحبت‌های حضرت عالی در مورد جنگ عراق و آمریکا در زمان جنگ، کارشناس‌های جنگ ایران مثل آقای ایکس و ایگرگ هر شب تحلیل سیاسی جنگ رو داشتند. یعنی کارشناسان جنگ ایران هم دید سیاسی و نظامی درستی نداشتند؟
نه نه، گول اطلاعات آشکار اونا رو خورد. اون دوستمون که گفت آمریکا یا ببو بودن، خب بهشون میگم در ارائه اطلاعات آشکار ببو نبودن، تحلیلگرای ما رو به اشتباه انداختن. کسی نمیتونست متوجه بشه که اینا راست نمیگن. عزیزان ببینید، آمریکایی‌ها کره ماه رفتن. علم میگی این همه چیه بر زیر سا. برید تحقیق کنید ببینید اینا کره ماه رفتن. ولی من از شما اگه بینتون فنی هست سوال میکنم، اینا اگر 40 سال پیش که تکنولوژیشون از حالا عقب‌تر بود کره ماه رفتن، چرا دفعه دوم نرفتن؟ با اینکه بسیار به کره ماه نیاز دارن. اینا الان دارن منت روس‌ها رو می‌کشن در این ایستگاه بین‌المللی که قبلا به عنوان میر بود، چون می‌خوان این کریستال‌های نیازمند در برد موشک‌ها رو، این کریستال‌ها کشت میشه تو خلاء، رو زمین خلاء ندارن، اون بالا رفتن یه ایستگاه زدن اونجا تولید می‌کنن. ایستگاهی که اون بالا بتواند بایستد، یعنی بشه ماهواره بهش وصل بشه، این تکنولوژی آمریکایی‌ها ندارن، روس‌ها بلدن. روس‌ها اون میر رو درست کرده بودن، این کریستال رو تولید می‌کردن و آمریکایی‌ها می‌فروختن. اون خب جاذبه هی کشیدش، خورد و به جو سوخت. روس‌ها دیگه نمی‌خواستن بفرستن، گفتن ما پولشو نداریم، نمی‌صرفه. آمدن چند تا کشور پول به روسیه دادن، گفتن تو رو خدا بیا اینو درست کن، بفرست بالا برای ما درست کن. لذا الان ایستگاه بین‌المللیه ولی فقط روسا میتونن آدم بفرستن اون بالا، یعنی آمریکایی‌ها نمیتوانن از رو زمین ماهواره‌ای بفرستن بالا که بره بچسبه به این ایستگاه. خب اگر آمریکایی‌ها میتونستن برن کره ما، خودشون از شر روسا راحت میکردن، میرفتن اون بالای ایستگاه میزدن اونجا که خلأش بیشتره، این کریستال اونجا تولید میکردن، چرا نمیرن؟ چون اصلا کره ما نرفتن. با یه اطلاعات آشکار دروغ، این فیلم دروغه، این فیلمو خود هالیوود سازندش لو داد، گفت بابا این فیلمو من درست کردم. اگه میخواهید باور کنید به سایه های موجود در فیلم دقت کنید. سایه ها چیه؟ اون فیلمی که یارو از فضا پیما میاد پایین، شروع میکنه دور شدن از فضا پیما، هی میپره، یارو میره یا پرچمو میذاره. به پایه ها دقت کنید، سایه پایه فضا نورد شرق و غربیه، سایه پای اون یارو شمال جنوبه. ما در چیندن نورافکن‌ها اشتباه کرده بودیم، اینو دقت نکردیم که سایه ها همه یه جهت بیفته. اونا استادن در این زمینه. بفهم
من اینکه انشالله مرده از حالت جدی بودن جلسه ما خارج بشه، این جمله دوستمون رو میخونم: خدا شاهد، این تحلیل های شما در مورد برج دوقلو به ذهن شیطان هم نمیرسه، چه برسه به آمریکا. خب حاج آقا هم حاج آقا هستن هم اصفهانی.
نه من بچه تهرونم آقا، من بچه اصفهان نیستم، ولی عرض کنم خدمتش، وقتی حضرت امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ است، وقتی که فرمود مکرو و مکر الله، یعنی اگه قرار بود با مکر خودمون در برابر اینها بریم حتما زمین خورده بودیم. شما خیلی ساده لوحانه به اونها نگاه میکنید. اون آیه‌ای که اول بحث تلاوت کردم، اگر به اون آیه دقت میکردیم هرگز تو این فازها نمیافتادیم. فرمود چی؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگه اطلاعات اخبارتون رو از فساق، از فاسقها گرفتید قبول نکنید، تحقیق کنید ببینید راست میگن یا دروغ. آمریکایی‌ها فاسقن یا عادلن؟ من همه این تحلیل رو ارائه دادم تا نسبت به اطلاعات و اخبار دقت کنی. جان چه باشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. این اطلاعات و اخبار ما رو میسازه، راجب اینو دقت داشته باشید. بین واقعیت ها تا اونچه که اونا میگن، در همین اطلاعات رسانه‌ایه رؤیت شده سواله، یعنی اینا راست میگن یا دروغ. این چرا اینا وقتی که آقای احمدی نژاد میاد میگه آقا کوره های آدم سوزی زیر سواله، چرا اینقدر آتش میگیرن؟ خب برن فیلم ها رو بردارن بیارن، چون الان اگر برن اونا رو بیارن ما یه علامت سوال رو این فیلم ها بذاریم، اونا پسره رو بردن مکتب گفتن بگو الف نگفت، هر چی زدنش نگفت، گفت چرا نمیگی؟ گفت بگم الف تا یه باید برم. این اگر آمدیم ثابت کردیم که اونا دروغه، میره علامت سوال روی برجای دوقلو که این چی بود این فیلمو که نشون دادی؟ اونو که نشون دادیم میره رو جنگ عراق، اون وقت فرو میریزن اینا. اینا بین واقعیتشون و بین ما چقدر وقت داریم آقا؟
اونجا وقت هست 20 دقیقه.
ببینید اگه یادتون باشه قبل از اینکه جنگ عراق شروع بشه، اعلان کردن که یک ناو هلیکوپتر بر آمریکایی توسط یک ناو ناشناس مورد اصابت قرار گرفت. خب ناو ناشناس یعنی چی؟ یعنی ناو هلیکوپتر بلکه خورده، نفهمیدن کی زده. این رفت تو اخبار رو تمام شد. خب واقعیت این خبر چی بود؟ یک نفتکش ما که از کویت می آمده ایران، نزدیکی های مرز آبی ما، سر راهش ناو هلیکوپتر بلکه در حرکت بود. آقای کاپیتان هندی خابالو متوجه ناو هلیکوپتر بر نمیشه، محکم میخوره به پشت ناو هلیکوپتر بر، به جوری که ناو هلیکوپتر بر 80 سانت این آسیب میبینه. این بیچاره میزنه تو کلش که بدبخت شده، نگاه میکنه میبینه ناو هلیکوپتر بر وای نستا، یعنی به حرکتش ادامه داد، میفهمه که این نفهمیده، گازشو میگیره ده در رو میاد بیرون. نزدیک ما پای ما بوده، میاد وارد آبهای سرزمینی ما میشه و میاد. نیم ساعت بعد ناو هلیکوپتر بر متوجه خسارت میشه، به هر دلیلی من نمیدونم، یه یدکش ما که داشته میومده و وارد آبهای تحت نظارت شده بوده، هنوز از این ناب فاصله نگرفته بوده، دو تا الکترون بلند میشن به او اخطار میدن که وایسا. میگه چرا؟ میگن تو زدی به ما؟ اصلا تو مسیر تو نبودم. میگه نه تو زدی به ما. به کمک میکنم. میگه نه من نمیام. میگه باید بیای این ور چون من نمیام تو مرز ما. میگه باید بیای این ور، میگه نمیام. میگن میزنیمت. میگه خب بذار من کسب مجوز کنم. با بندرعباس تماس میگیره، بندرعباس با نیروی دریایی تماس میگیرن، اونام با تهران، تهران میگه متخصص بفرستین، اگه واقعا این زده میریم خسارتشو نمیدیم، جنگ نداریم ما، اما اگه نزده بی خود میگن. 5 تا ناوچه، 5 تا قایق، 3 تا متخصصینو برمیداره میاره با نفرات، 2 تا هم از این دوشکا و توپ 23، یعنی همین راه میافتن میان بررسی میکنن یدکش رو، میبینن این تصادف نکرده، نقشه راه رو میبینن، میبینن اصلا تو مسیر اون نبوده. به نام هلیکوپتر بر اعلام میکنن که نه این تو مسیر تو نبوده و هیچ. اون هی اصرار اینا میگه نه ما اگر نیایید و صورت جلسه نکنید میزنیمتون. اینا مجددا به فرمانده نیروی دریایی بندر عباس میگن، میگه بیایید روی این کدی که همه میشنون، اون کد عمومی بیسیم. میانو میگه که یدکش را بندازید بیارید، اگر احیانا به سمتتون شلیک شد ناو هلیکوپتر بر رو به آتش بکشید، بزنین داغونش کنی، گردن کلفتی میکنه. این همینه که اینو پشت ویسی میگه. یکی این ناوچه های عاشورا که رو آب تو جشن بوده، پشت ویسی میگه تکبیر، حمله شروع شد. این بهش میگه داداشون بیا رو بیسیم خودمون، بیا رو کد پنهان و با کد. بهش میگه این مال تو نبودا، کاری نکنی، این یه دستور ویژه بود. حالا این هم اعلام میکنه، این میره رو کد، اون میشنوه دیگه، اون داره شنود میکنه. اینا را میندازن، به اون میگن که نه این هی چراغ میزنه، میزنم داغون میکنم، اینا هم گوش نمیکنن، میان اونم هیچ غلطی انجام نمیده. میان 2 ساعت بعد پیام میاد که بله ما بررسی کردیم، شما در مسیر ما نبودی. تازه پیامداش میترسیدن که نکنه اینا فردا برن بزنن. من شما سوال میکنم، ناو هلیکوپتر بر آمریکایی که تو تبلیغاتشون میگن کبوتر از 40 کیلومتریش پرواز کنه میبینه، نفکش زده از پشت به این بدبخت، نیم ساعت بعد فهمیده بین تبلیغ و واقعیت چقدر فاصله است.
از اصفهان تا تهران
در عملیات روانی اینا این گونه است. من همه صحبتم اینه که اون تبلیغاتی که دارن حقیقت نیست. بفهم
نظرتون درباره عکس هایی که از زندان های عراق مخصوصا زندان ابو غریب پخش شد چی هست؟
ولی اینها الان اومدن در یه فضایی، من هیچ قضاوتی نسبت به زندان های ابو غریب ندارم، نمیدونم یعنی آیا در، چون میدونید این عکس‌ها زمانی پخش شد که در انتخابات در آمریکا می‌خواست انتخابات بشه، آیا این توی دعوای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها افشاگری شد؟ یعنی چون میدونید حکومت دست جمهوری‌خواها بود و اینا می‌خواستن حکومت از دست اونها بگیرن، آیا اینو اونا افشاگری کردن؟ یا پیامی بود خود آمریکایی‌ها؟ اصلا ماجرای این بازجویی‌ها چیه؟ یه جریانی در عراق بین ارتش آمریکا نفوذ کرده، یه جریان اسلامگرایی به ارتش آمریکا نفوذ کرده، افسران آمریکایی رو جذب کرده. این مسئله رو FBI متوجه میشه، شروع میکنه پیدا کردن سرسلسله سازمانی که داره تو ارتش آمریکا نفوذ میکنه. یه پزشکیه او، برای رسیدن به او نفرات زیرین رو دستگیر کرده بوده. این شکنجه ها مربوط به نفراتی است که از اون سازمان دستگیر شدن. اینا دهنا چفت و قفلدار نمیگفتن، تلاش داشتن اون رو پیدا کنن. آیا این اطلاعاتی که اینا آمدن دادن برای چشم زهر گرفتن از اون جریان بود که جریان رو تو ارتش آمریکا وعا کنه، یا دعوای درون حزب دموکرات و جمهوری خواه بود؟ اینو ما نفهمیدیم. بر تقدیر این اطلاعات از طریق خودشون آمد و در اون زمان ما حاشیه فهمی غیر از این دوتا مطلب نداشتیم.
آیا آنچه در قرآن کریم درباره واقعه 11 سپتامبر آمده صحت داره؟ به اینکه
اونم جزء همون پروژهشون بود دیگه، چیزی که هزاران هزار خورده ای سال هیچ مفسری نفهمیده بود، هیچ کی نفهمیده بود، این اصلا یه پروژه بود. ببینید اینها علت اینکه این برج ها رو انداختن چی بود؟ همونطوری که جنگ جهانی دوم کلید پیدایش کشور اسرائیل بود؟ این اصلا کل جنگ جهانی دوم محصولش چی بود؟ محصول جنگ جهانی دوم پیدایش کشوری به نام اسرائیل بود. همونطور که محصول اون جنگ پیدایش کشور اسرائیل بود، محصول افتادن این دوتا ساختمان چی بود؟ آمدن آمریکا به منطقه خاورمیانه. آمریکایی‌ها خیلی وقت بود می‌خواستن بیان اینجا. اروپایی‌ها موافقت نمی‌کردن. می‌گفتن برای چی می‌خوای بری اونجا؟ باید اروپایی‌ها رو می‌کشوندن به قبول این مسئله. چون سازمان ملل مجوز نمی‌داد. آمریکایی‌ها نمی‌تونن بدون مجوز او بیان. اینا اومدن به این ترتیب اسقاط این دوتا رو طراحی کردن با یه پیش زمینه‌ای. اول بن لادن رو آوردن، بردنش تو افغانستان. تو افغانستان یک نمادی از اسلام به تصویر کشید که پشت هر کسی که متصف به کفره میلرزونه. یعنی در افغانستان اینا میامدن دست دزد رو قطع میکردن، اما نه چهار انگوش، از مچ. ما روایت داریم دست دزد رو خواستید قطع کنید باید از چهار انگوش قطع کنید، بلافاصله ببرید بیمارستان بخوابونینش خوب بشه، نه انگشتا رو بچسبون اینا، نه خونریزی خوب بشه، مداوا بشه، بیرونش کن. اینا می اومدن اولا سر چهار راه دست دوستو از مچ می‌زدن، بعد هم دست اینو با یه پارچه می‌بستن، اینو تو شهر می‌چرخوندن در حالی که خون از دست این می‌ریخت، اینقدر می‌چرخوندنش تا بیهوش می‌شد. اینو جلوی دوربین فیلمداری غربی، این فیلم مستقیم می‌رفت تو غرب پخش می‌شد. تحت عنوان چی؟ تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی. او وقت ما شعار چی داریم؟ ما در اینجا شعار انتظار امام زمان داریم دیگه. ما بخوام دین رو جهانی کنیم. اون تصوری که از اینجا میرفت عجین میشد با او که اوه اوه اینا اگر مسلط بشن با خودشون که همچی میکنن با ما چی؟ اگه یادتون باشه در اون مقطع رهبر معظم انقلاب یهو آمدن فرمودن قمه زنی حرام. هیچ کی قمه نزنه. چرا؟ چون اینها فیلم‌های قمه‌زنی رو برمی‌داشتن در اون فضا می‌بردن اونجا نشون می‌دادن، می‌گفتن اینها برای کشتن شما می‌خوان مهیا بشن، قمه می‌زنن تو سر خودشون، خون که می‌ریزه می‌خورن تا عادت کنن به خوردن خون شماها. اون فضا رو ایجاد کردن، بعد آمد برد اینو اوکلاهوما، اون ساختمان رو اینا با بمب زدن آوردن پایین در ساختمان تجاری اوکلاهوما، اعلان کردن که اینا کارو شروع کردن. منتها چون بمب زمینی بود هنوز غربی‌ها نمیپذیرفتن. آمد با هواپیما زد اینو انداخت به غربی‌ها، گفت ببینید دیگه راه نزدیک شد. تو فرودگاه من وقتی بتونن هواپیما بدزدن بزنن به برج، شما که هم من در حفاظت قوی‌تر نیستی؟ ببینید راهش با شما چقدر نزدیکه. فردا هواپیمای این تو کاخ الیزه است. چون پنتاگون هم زد دیگه، هم پنتاگون رو زد، هم برجای دوقلو رو زد، هم یه قسمتی از سازمان سیا رو زد. گفت شما از این ستا دیگه حفاظتتون بالاتر نیستش که. بلا فاصله همه رو تو سازمان ملل رام کرد، یه چک سفید امضا دادن به آمریکا، گفتن تو برو تروریست رو در خاورمیانه حلش کن. آمریکا آمد. تمام قضیه باید شکل چی داشته باشه؟ شکل اسلامی. آیهشو قبلا درست کردن، بلدننشو قبلا درست کردن، فیلماشو قبلا فرستادن، فقط موندنی بود یه صحنه عملیات. اینا انجام دادن، امضا رو گرفتن، اومدن. همه این یه پروژه است.
سوال شخصی، آیا این سلسله مطالعات و پیشرفت‌های شما در این زمینه ابتکاری ابداعی بوده یا نه سیستماتیک و آکادمیک؟
نه بابا، خرجی که جمهوری اسلامی برام کردیه، خدا رحمت کنه جنگو. ما منت بر جنگ و انقلاب نداریم، انقلاب و جنگ خیلی منت بر ما داره. یعنی ما اگر میخواستیم این آموزش ها و این حرفایی که جنگ خیلی کلاس عجیبی بود، خرجش هم کم نبود، دو طرف بر ما خرج میکرد. اونی که شهید شد صدام خرجش کرد رفت بهشت، اونی که زنده مون صدام خرجش کرد کار یاد بگیره. این جنگ کلاس عجیبی بود، 8 سال جنگ چیز کمی نبود. اون تا فقط باید میرفتی استفاده میکردی. بعضی ها فکر میگردن بر جنگ منت دارن میرن جنگ. نه، جنگ دانشگاه نه، یک مرکز تحقیقات مستمر بود. مدل به مدل اونجا فریبهای دشمن، راهکارهای دشمن. نه، بعد شما رو میکشید به مطالعات، یعنی واقعا تشنه تحقیقات میکرد معلومات جمهوری اسلامی خیلی با یعنی پیدایش این حکومت خیلی باعث پیشرفت ها در تحقیقات شد، نه همش همین تحقیقاتی است که بوده همین راه.
آیا همه مسئولین نظام حالا از رده استانی گرفته تا بالا نسبت به این مسائل و صهیونیسم مسائل توجیه هستند و اگر نه آیا شما برنامه در اون عزیزانم دارید جهت انگیزه دادن بهشون؟
ببینید مهم توجیه بودن یه نفره، اونم رهبر انقلاب، که اون خودش اوستای این حرف هست. یعنی ما هرچی بدانیم ریزه خار سفره او هستی، او در این مسائل نقطه جهل داره و لذا چتاکول دشمن بسته به موقع دقیق سر جا نیروها رو این برمر میکنه، نیروها رو وقت میکنه، این نیرو رو میره عقب و نیرو رو جلو. الان چه کار بکنیم؟ ایشون بدانید تا به حال یک کلمه حرف نزده، یک کلمه که دشمن بتواند بیاد بگه این حرف و اینجا این عوضی زد. آخرین حرفی که زدن گفته بودن این در شطرنج حکومت بسیار وارده، هیچ کی نمیتونه شکستش بده در دنیا، چون فقط بر اساس قرآن حرکت میکنه. مهم اونیست که او توجیه باشه و مهم این باشه این هست که رده های پایین حرفشو گوش کنن. او هم هر نیروی رو به اندازه ای که لازمه حرف بهش یاد میده، به اندازه لازم هم میفرسته تو میدون، هر نیروی هم هر زمانی لازم باشه خداوند متعال به او کمک میکنه، همونو مردم میارن سر کار. ما در این مقطع به احمدی نژاد نیاز داشتی آقا، در این مقطع یه همچین سربازی میخورد، ای خدا این امام زمان چه کرد؟ از کسی باور نمیشه. دقیق آمده و اون چی که باید بگه میره میگه، یعنی حرفایی که الان باید زده بشه. الان هنگامیه که زلزله بر این بنای ضرب خورده باید انداخت و این داره میندازه و را به را هم وقتی میره جلو. شما اینو بدونید یه موقعی حافظ اسد مرید آقا بود، حافظ اسد وقتی از دنیا میخواسته بره بچهشو بشار خواسته بوده، گفته بود که بشار اگر میخوای در حکومت موفق باشی، اگر میخوای در برابر دنیا سر کار بمونی، هر چی این سید گفت گوش کن، هر چی بهت گفت گوش کن. خب این و اون بود و بشار. بعد یه مدتی اون ملک حسن مراکش اونم فهمیده بود، اونم اون جاهای اساسی ایشون استمداد میکن. حالا اخیراً الان ملک عبدالله عربستان اینجوری شده، ملک عبدالله عربستان این در جهان سیاست از ایشون مدد میخواد، میگه اینجا چی کار کنم، الان اینجا چه موضعی بگیرم. آرام آرام دارن میفهمن در برابر آمریکای، چون فهمیدن آمریکا پوسیده، الان آمریکا پوسیده. همین آقای احمدی‌نژاد دفته بود اونجا، این علی عبدالله همش میومد بغل آقای احمدی‌نژاد راه میرفت تو دوربینا پخش مستقیم، بعد گفته بود آقای احمدی‌نژاد میدونی چرا کنار راه میرم؟ او نه، گفته میخوام با آمریکا پیام بدم. ببین اینقدر اون شیر بیال و کوپال شده، اینم دیگه نخ میکنه دو گوشم هم پیام بدن اینا. اون پیامش گفت اون پیامو میگیرن، من در کنار تو را برم پیامو میگیرن. گفت تو طواف دست ما رو گرفته بود طواف میکرد، گفتم عجب طوافی شد. بعد گفت یواش دستمو دستش در آوردم و سرعت کردم و دور خانه خدا داریم میچرخیم، اما مثلا نیم دور نچرخیده بودم. رئیس تشریفاتش آمد گفت امیر میگه اگه تو مایل نیستی با من راه بیای، من الان مایلم با تو راه بیام، به این نیاز دارم، یه خود سرعتو کم کن بغل ما راه برو. اون فهمیده که این سید ادامه حرکت امام رو خوب رفته جلو و خب همون که عرض کردم 17 بی خود انقلاب اینجا پیروز نشد. قدر خودتون رو بدونید، ایرانی ها قله استعدادن، بی خود نیست ائمه رو اینا سرمایه گذاری کردن. یا ایها الذین آمنو، این آیه رو فکر کنم امروز خوند آقای قاری، یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، سوره مائده است، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اعزة علی المؤمنین اذلة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، این آخرین آیاتی است که بر پیغمبر نازل شد. مؤمنین اگر مرتد بشید فکر نکنید خدا مأموریت میذاره زمینا، قوم عوض میکنه. شما الان تو مدینه دارم باهاتون حرف میزنم، با من آمدید بدر و احد و حنین و اینا، اما اگر مرتد بشید مأموریت جهانی شدن رو زمین نمیمونه، قوم عوض میکنم. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، مرتد شدن خدا قوم رو عوض کرد. سلمان اونجا نشسته بود گفت یا سلمان هازا قومک، این قومی که خدا میگه عوض میکنم قوم توه. مأموریت اونا ادامه نمیدن، میدیم به اونا. این از اول تقدیر شده بوده. چیه اوصافشون؟ یجاهدون فی سبیل الله، یحبهم و یحبونه. بذار اینو بگم، آقا امیرالمومنین وقتی میخواست بره قلعه خیبر رو فتح کنه فرمود لاؤتین، پیغمبر فرمود لاؤتین الرایه غدا به ید رجله، فردا این پرچم رو میدم دست یک مردی که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، این خدا و رسول رو دوست داره، اونم خدا و رسول رو دوست داره. کرارن غیر فرار. اینجا تو این آیه آمد گفت یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، همون صفتی که برای علی ابن ابی طالب آورد برای این قوم آورد. یعنی چی؟ یعنی اون علیی که با کنار گذاردن او ارتداد از دین رخ داد، این علی را قومی است هم صفت او، یعنی او اگر خدا و رسول رو دوست داره اینا هم خدا و رسول رو دوست دارن، اون اگر کرار غیر فراره اینا هم یجاهدون فی سبیل الله یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینا همونه. امروز تو کل دنیا شیعه پاوکار کیه؟ شیعه با معرفت انصافا، یعنی از ایرانی با معرفت تر ما دیگه نداریم. گفتم برای بعضی از دوستان ها میری عراق، اونام خدا بنده خدا شیعن، خدا رحمت کنه شهید حکیم رو، شهید شده بود 40مش رفتیم اونجا، سر قبرش پشه پر نمیزد، ایرانی ها چند تا بودن؟ شهید بهشتی 20 خورده ای سال شهید شده، اصلا نسل جوان شهید بهشتی نیده، یه دفعه نمیشه بری سر قبر این زائر نداشته باش، همیشه سر قبرش هست. آره بین هفته میری سر قبر امام رضا، همین چهارشنبه 20 قنوری داشتم اونجا رفتم، چهارشنبه صبح ساعت 8 و نیم تو حرم امام رضا مسجد بالا سر جاگیر نمیوردم نماز بخونم. این معرفت ایرانی‌ها چقدره؟ گفتم اگر خونه خدا هم میرم به خاطر پیغمبر میرم، مدینه رو تهدید کنن دیگه خانه خدا هم نمیرم، که اینقدر اینا با معرفتن. یجاهدون فی سبیل الله، بله اونا سرمایه‌گذاری بیخودی جا نکرد. سوالی هست؟
خب در این عصر جمعه جهت تعجیل ظهور آقا، شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا حضرت روح الله، نائب برحقشون که حاج آقا اشاراتی داشتن، و دولت خدمتگزار محبوب اجماع صلوات.
حاج آقا، حاج آقا.